مرا میگی یاد ندارم. بیادم برا چی دم برا ساز کو از نواغاز کو. این سعود جدید خواهد
بسیار معمولم است.
اگه خوشت نمی سعود قدیم بخواهد
رفتشه که یاد نداشتیم.
بیادم برا چی که دل ما تنگ گرید گریدین دل تنگ ننگ ننگ ننگ
ننگ. او را بعد دو دفعه می گفتی بیادم بوره چی که دل ما تنگ دل ما تنگ
دل تنگ تو واسکو.
آره
یعنی جور شد از دی سینمی میراغای بزقلعه. خب
گنگس گنگ تو گنگس هستی.
خب خال بخیزم برن دیگه.
آره تو کنم چیز دیگه داری بخونی؟
ما آه بخونم؟
نخون بخده
ندارم ندارم.
بر بر
حالا یار جان زخم بمارم امشب، حالا یار جان زخم بمارم امشب، ستاره در هوا بشمارم امشب، ستاره در هوا بشمارم امشب. من که مردم زخم پروا ندارم، من که مردم زخم پروا ندارم، تو رو من بر خدا بسپارم امشب، تو رو من بر خدا بسپارم امشب. آسمانا بیا بی یار جان کجایی،
این حوصله‌تون خانم ایلی کزی دو تا آدم شما سر کلم می‌زنین به خدا.
چی بکنیم دیگه چی بکنیم مجبور هستی؟
امینا رو چی میکنین دعوت کرده شما؟ من نمی‌فهمم چی استوری است.
خانم بازم من تو امی گپای شیرینه که میزنن یک لبخند خب به لب ما و شما میارن آقای موعد.
خب خیر است. میرچوان و میراغاست دیگه.
بله.
خب حالا میبینیم که همیتو سرگرم پیامک هستین.
بله.
آمادش
میکنین
برای که بخونین. دیروزم قول دادین نخوندین.
بله دیروزم چون فرصت نشد. بله دیروز فرصت نشد و گفتیم که روزه آینده میخونیم و امروزم ببینیم که چند تایش میتونیم.
بسم الله.
خب اولین پیام میخواییم از کابل بخوانم. آقای یحیی بدیعی گفتن که سلام بر روی موج جوانی ها، پاکی و نظافت اول از همه روی رویه خود ما تأثیر میمانه. وقتی محل زندگی ما پاک نباشه علاوه بری که به امراض جسمی دچار میشیم، روی ما هم خدای نکردم مریض خواهد شد. رحیمه عباسی از هرات گفتن که سلام، تشکر از برنامه بسیار زیبای روی موج جوانی، چقدر موضوعتان خوب است. در مورد نظافت شهر و کوچه و بازار باید برای مردم فرهنگ سازی شود. بسیاری از مردم به پاکی خانه خود اهمیت میدن ولی به پاکی کوچه و سرک توجه ندارن.
فریه ابراهیمیم و همچنین سلام خدمت به شنوندگان عزیز دارم و سلام خدمت به شما دارم. دقیقا من هیچ وقت نمیتونم کسی محکوم کنم که همگی میگن یا میگن شارولی یا میگن دولت پاکگری صورت نمیگیره یا همچین چیزی. به نظر من هر کسی شخصا اگر یک چیزی که مثلا قراره من یک چیزی میخورم پوستیار بندازم به داخل شهرم کمتر بکنه، آلودگی کمتر میشه و در کل من معتقدم تغییر در خود یعنی تغییر در جامعه. من خود خور اصلاح بسازم یعنی جامعه را اصلاح ساختم.
خب پیام دیگر ما از خانم مهناز وحدت از مشهد مقدس هست. گفتن من خودم سعی میکنم هم خودم همیشه تمیز و پاک باشم هم خانه پاک باشه. پاکی و نظافت حس بسیار خوب با من میده، به طوری که اگر روز شوه که به خانه نرسم به خانه پاک نباشه اعصابم همیشه او روز خرد میباشه. پیام داریم از خانم زهرا میهندوست از هرات. گفتن سلام و درود خدمت تک تک شما عوامل زحمتکش و خستگی ناپذیر برنامه شنیدنی روی موج جوانی. استقبال میکنم از موضوع عالی این هفته که در برنامه انتخاب کردین. نظافت همان طور که در احادیث آمده جزئی از ایمان هست، همچنان ما باید در نظافت خانه و شهر و کشور خود کوشا باشیم و از چشم دید خودم باید بگم که نسبت به قبل ما به پارک های هرات که با همسرم گشت و گذاری داشتیم دیدم که خیلی پاکتر و تمیزتر شده. همه جا لوحه زده بودن که لطفاً نظافت را رعایت کنین. از این بابت حس خیلی خوب و خوش پیدا کردم. و در اخیرم از آقای موحد میخوایم که آهنگ 1,000,000 بار پویا بیاتی را پخش کنین که تقدیم میکنم به همسرم.
طبعا ما میتونیم اشاره خاصی داشته باشیم. وقت ما از انرژی آفتابی به صورت درست استفاده کنیم، وقت ما بیاییم به جای از یک درخت قطع کنیم در پلوی یک درخت دیگه قرص نمایی، ما میتونیم محیط زیست خود حفظ نماییم. خواستم از مسئولین اینه بیاییم در بحث سرسبزی، در حفظ سرسبزی ما کوشا باشیم. و دوم این که از منابع آفتابی، منابع طبیعی که باعث گرم شدن از شدت گرما در افغانستان میشد جلوگیری نمایند. مثلا ما از منابع آفتابی، خب طور مثال که باعث شدت گرما میشه، میتونه از سولرها استفاده کنی، به مردم پیشنهاد کنند به خاطر رفع گرمی از اونها استفاده کنند. و ای که در بعض مناطق که جنگلات وجود نداره دشت و بیابان چای عمیق قفر نمایه و در این قسمت ها ما بتونیم محیط سرسبز ایجاد کنیم و همین محیط سرسبز باعث ازش که شدت گرما در افغانستان کم کنه.
خب تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که پیام های صوتی و متنی تان را میفرستین. من فراموش کردم که به خانم میهن دوست عزیز بگم که انشاءالله امروز خوب وقت نیست، فردا ما آهنگی را که درخواست کرده بودن در برنامه براتون پخش خواهیم کرد. بریم سراغ بخش پایانی.
بله تشکر از شما خانم ایدری، میریم بخش پایانی را تقدیم بکنیم.
گلانه ای موحد.
بله.
همه ما گمشده هایی داریم.
بله گمشده بعضی از ما آرامش و آسایش هست.
دقیقا. خب تلاش هم زیاد میکنیم که به گمشده خود برسیم، اما هر قدر زیادتر تلاش میکنیم کمتر به آرامش میرسیم.
خانم ایدری.
بله.
بعضی از ما که با انواع و اقسام استراب ها و نگرانی ها دست و پنجه نرم میکنیم.
بله درست است. یکی از دلایلش حدیث که باور نداریم که او چیزی که بر ما مقدر شده به ما میرسه، در حالی که امام علی علیه السلام میفرمایند هر که اطمینان داشته باشد که آنچه خدا برایش مقدر کرده است به او میرسد دلش آرام میگیرد.
چه سخن زیبا و حکیمانه.
بسیار زیبا. خب دوستان عزیز با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. در کنار شما خوبان به ما خیلی خوب و خوش گذشت. تا پایان هفته موضوع ما همچنان نظافت و پاکی هست. منتظر دریافت پیام هایتان هستیم. با شما خدافظی میکنیم.
برای دوستان عزیز اوقاتتان خوش و مراقب سلامتیتان باشین. تا بعد خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب ملت ایران، انقلاب اسلامی مردم سالاری را به ملت ایران هدیه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای: رژیم صهیونیستی یک باند جنایتکار است و دنیا باید در قبال آن تصمیم جدی تری بگیرد. و هشدار ایران درباره هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در قبال لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور بیش از 2500 نفر از مقامات کشوری و لشکری، رؤسا و اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانواده های معظم شهدا، سفرای کشورهای خارجی مقیم در تهران و مهمانان خارجی برگزار شد. بر اساس بند نهم اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور با رأی ملت، ولی فقیه حکم وی را تنفیذ می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی در این مراسم با یادآوری از مجاهدت های شهید رئیسی در دوران ریاست جمهوری خیش و تلاش شبان روزی وی در جایگاه رئیس جمهور، 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را آزمون بسیار مهمی برای ایران دانستند که ملت نتیجه شیرین آن را خواهد چشید.
خدا را شاکر هستیم که انتخابات ریاست جمهوری 14 با وجود فضای اندوه عمومی ناشی از فقدان رئیس جمهور فقید شهیدمون مرحوم آقای رئیسی رضوان الله علیه، به بهترین وجهی به حمد الله انجام گرفت، با آرامش، با سلامت، با رقابت، با برخورد اخلاقی رقبا و رئیس جمهور منتخب و محترم بعد از انتخابات، که بسیار تحسین برانگیز بود این برخوردها. این آزمون مهمی برای کشور بود و الحمدلله این آزمون با موفقیت انجام گرفت و نتیجه شیرین اون رو انشالله ملت عزیزمون خواهند چشید.
ایشان با قدردانی از نقش سرپرست ریاست جمهوری و هیئت دولت در مدیریت کشور در مدت 2 پس از شهادت آیت الله رئیسی تاکید کردند: ما به حمدالله یک مردم سالاری آمیخته با رقابت و سلامت در کشورمان داریم. رهبر معظم انقلاب با یادآوری دیکتاتوری خشن و فشار بر ملت و نیز ذلت و انفعال در برابر عوامل خارجی در دوران پهلوی اول و دوم، مردم سالاری ایران را نتیجه قیام مردم در قبال آن وضع نابسامان دانستند و افزودند: انقلاب اسلامی دخالت در امور کشور را به مردم هدیه کرد. ایشان در ادامه با اشاره به برگزاری 10 انتخابات در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی تأکید کردند: مهمترین موضوع در همه انتخابها حضور با انگیزه مردم پای صندوقهای رأی بود و در انتخابات اخیر نیز مردم رئیس جمهور شایسته‌ای را انتخاب کردند.
ما در جمهوری اسلامی در این 40 10 انتخابات داشتیم: انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، انتخابات خبرگان رهبری و همه همراه با رقابت، با سلامت، با حضور پر انگیزه مردم، گاهی بیشتر گاهی کمتر، این در درجه اول اهمیت این قرار نداره. اونی که در درجه اول اهمیت قرار داره انگیزه دار بودن مردمه. مردم با انگیزه میان پای صندوق رای و رای میدن و این اتفاق همواره افتاده و وجود داشته و الحمدلله انتخابات اخیر هم به خوبی انجام گرفت. رئیس جمهور شایسته‌ای رو مردم به الحمدلله انتخاب کردن. بیاناتی که امروزشون اینجا کردن متقن و عمیق و حاکی از پایبندی به مبانی حقیقی مردم سالاری اسلامی است.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان به مسائل سیاست خارجی اشاره کردند و با یادآوری نقش ارزنده شهید حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در دولت 13 یکی از اولویت ها را ارتباط مستحکم با همسایگان و کشورهایی دانستند که در شرایط دشوار به ایران کمک کردند. ایشان درباره ارتباط با کشورهای اروپایی گفتند: انگیزه مخالفت با برخی کشورهای اروپایی را نداریم، آنها با ما خوب برخورد نکردند.
بایستی ما بر روی روابط با همسایگان کار کنیم، تلاش کنیم. این از اولویت های ماست. یکی از اولویت ها ارتباط با کشورهایی است که میدان دیپلماسی ما رو میتونن گسترش بدن، مثلا کشورهای آفریقا، کشورهای آسیا. یکی از اولویت ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردند، به ما کمک کردند، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل، همکاری های اقتصادی به غیره از ما حمایت کردند. ما قدرشناسی باید بکنیم، ارتباطاتمون رو با اینا بایستی مستحکم کنیم. این سیاست اولویت دار ماست. ما البته اینجور نیستش که یک انگیزه مخالفتی با بعض از کشورها، مثلا کشورهای اروپایی که حالا من جزو اولویت ها اونا رو ذکر نکردم، این بگیم دشمنی با اینا داریم، نه. علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر می کنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکرد، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو، رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی کنیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع فلسطین و غزه را یک موضوع عمومی جهانی خواندند و تاکید کردند که دنیا باید در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تصمیم جدی تری بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان بیانات خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان منتخب ملت ایران با اشاره به اوضاع غزه گفتند: امروز موضوع فلسطین و غزه یک موضوع عمومی جهانی است. ایشان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی این رژیم را یک باند جنایتکار خواندند و افزودند: رژیم صهیونیستی یک باند قاتل و تروریست است که در ترور، قساوت و جنایت نصاب جدیدی را در تاریخ جنایتکاری بشر در دنیا به جا گذاشتند.
امروز مسئله فلسطین و مسئله غزه یک مسئله عمومی جهانی است. از داخل کنگره آمریکا تا سازمان ملل تا المپیک پاریس تا همه جای دیگه این مسئله امروز انتشار و گسترش داره. رژیم صهیونیستی زشت‌ترین چهره یک باند جنایتکار رو داره از خودش ارائه میده و نشان میده. اینا دولت نیستن، اینا یک باند جنایتکار، یک باند قاتلن، یک باند تروریستن. اینها در ترور و قساوت و جنایت، جنایت‌های عجیب و غریب، نصاب جدیدی رو در تاریخ جنایتکاری بشر در دنیا به جا گذاشتن، یه نصاب جدیدی به وجود آوردن.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه خاطر نشان کردند امروز بمهای صهیونیست‌ها بر سر کسانی ریخته می‌شوند که یک مرمی هم فیر نکردند. ایشان جنایات رژیم صهیونیستی را جنایتی بی سابقه خواندن که دلیل آن ناتوانی این رژیم و حامیانش در زمین گیر کردن و نابودی مقاومت در فلسطین خواندن.
امروز بمب‌های سنگین صهیونیست‌ها بر روی سر کسانی ریخته میشه که حتی یک گلوله شلیک نکردن، کودکان داخل گهواره‌ها، بچه های 5 ساله، 6 ساله، زنها، بیماران بیمارستان ها، اینا حتی یک گلوله به کسی شدیک نکردن، بمب رو سر اینا داره ریخته میشه. چرا؟ این جنایت یه جنایت بی سابقه است. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر داره آشکار میشه. دشمن صهیونیستی با همه کمک‌های آمریکا، با همه کمک‌هایی که بعضی از دولت‌های خائن به او انجام دادن، نتوانسته نیروی مقاومت رو زمینگیر کنه، نتوانسته اونها رو مغلوب کنه. هدفی که اعلام کردن ریشه‌کن کردن حماس بود. امروز حماس با قدرت، حماس و جهاد و مقاومت به طور کلی در فلسطین با قدرت کامل ایستادگی کرده. اونا کاری با اونا نمیتونن بکنن. رو سر مردم مظلوم غزه بمب میریزن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت تصمیم گیری جدی دولت‌ها، ملت‌ها و شخصیت‌های جهان در قبال غزه و جنایات رژیم صهیونیستی، حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم در کنگره آمریکا را مایه ننگ نمایندگان آمریکایی خواندند.
دنیا بایستی در مقابل این حادثه تصمیم جدی‌تری بگیر. باید جدن تصمیم بگیرن دولت‌ها، ملت‌ها، شخصیت‌های فکری، سیاسی در عرصه‌های مختلف. وقت با این نگاه آدم می‌فهمه که چه ننگ بزرگی رو کنگره آمریکا پریروز برای خودش هموار کرد که پای صحبت این جنایتکار نشست و گوش کرد. این ننگ بزرگی است.
ادامه خبرها. رئیس جمهور جدید ایران گفت نظام حکمرانی کشور، نخبگان، نهادهای مدنی، جریانهای سیاسی و یکایک ملت شریف و بزرگوار ایران باید دست به دست هم دهند تا فضای نشاط، امید و اعتماد احیا شود و برای آینده ایران پایدار و ماندگار بماند. مسعود پزشکیان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری موفقیت دولت آینده را پایبندی به سیاست‌های کلی نظام و عمل با قانون برنامه توسعه دانست و افزود چشم‌اندازی که نظام برای مسئولان دولت ترسیم کرده، تشکیل حکومت و دولتی قدرتمند بر اساس اصول قانون و در چارچوب‌های قانونی است که رهبری معظم انقلاب ابلاغ فرموده‌اند و این مهم فقط با همگرایی و قانونگرایی میسر می‌شود. رئیس جمهوری اسلام ایران با تاکید بر اهمیت تعامل جامعه و حاکمیت در مسیر پیشرفت و توسعه کشور، جامعه همگرا و قانونمدار را موجب تقویت و قدرت یابی بیشتر حاکمیت دانست و افزود دولت جدید تلاش خواهد کرد با عبور از بحرانها و تنگناهای پیش رو امیدها و انتظارات به حق مردم را پاسخ دهد. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در قبال لبنان هشدار داد. ناصر کنانیا چافی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه با اشاره به بیانیه حزب الله لبنان و نیز موازی برخی مقامات عالی رتبه این کشور در نفی هر گونه نقش خود در حمله به مجدل الشمس در جولان اشغالی سوریه گفت رژیم آپارتاید اسرائیل پس از 10 ماه کشتار جمعی در باریکی غزه و قتل عام اطفال و زنان فلسطینی با یک سناریوی ساختگی به دنبال انحراف افکار عمومی و توجهات جهانی از جنایات گسترده خود در فلسطین اشغالی است. کنعانی چافی تاکید کرد در خصوص ماجرای رخ داده در منطقه مجدل الشمس برخوردار نیست و اسخای میکنم رژیم صهیونیستی از کمترین صلاحیت اخلاقی برای اظهار نظر و قضاوت در خصوص ماجرای رخ داده در منطقه مجدل الشمس برخوردار نیست و ادعاهای این رژیم ضد دیگران نیز مسموم نخواهد بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران حمایت از ثبات و امنیت لبنان و منطقه در مقابل ماجراجویی‌های رژیم متجاوز صهیونیستی را وظیفه جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست و تاکید کرد هر گونه اقدام جاهلانه این رژیم میتواند زمینه ساز توسعه دامنه بی‌ثباتی، ناامنی و آتش جنگ در منطقه گردد که در این صورت اسرائیل مسئول قطعی و اصلی پیامدها و واکنش‌های پیش‌بینی نشده چنین رفتار احمقانه‌ای خواهد بود. رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب ملت ایران، انقلاب اسلامی مردم سالاری را به ملت ایران هدیه کرد. حضرت آیت الله خامنه ای: رژیم صهیونیستی یک باند جنایتکار است و دنیا باید در قبال آن تصمیم جدی تری بگیرد. و هشدار ایران درباره هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در قبال لبنان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم و لازم است اعلام کنم که رسیدیم به هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. از همه شما التماس دعا. ادامه این مجموعه خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي حي على الصلاة.
عزیزان شنونده، از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم. از همه شما التماس دعا، ادامه این بخش خبری را تقدیمتان میکنم. جمهوری اسلامی ایران به مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت در ولایت ننگرهار وسایل تکنیکی و مواد کیمیاوی مورد نیاز کمک نمود. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش میدهد.
جمهوری اسلامی ایران با مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت در ولایت ننگرهار وسایل تکنیکی و مواد کیمیایی مورد نیاز کمک نمود. مسئولان محلی میگویند با این وسایل بعد از این از معیشت پیشرفته مریضانی که به این مرکز مراجعه می نماید صورت خواهد گرفت. این وسایل که ارزش مجموعی مبلغ $15,000 می شود، از جانب مسئولان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد به رئیس ستامه ولایت ننگرهار تسلیم داده شد. مولوی امین الله شریف رئیس ستامه ولایت ننگرهار در هنگام تسلیم دهی این وسایل ضمن قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران گفت این وسایل شامل ماشین‌آلات آزمایشگاه و مواد کیمیایی که در آزمایشات از آن استفاده صورت می‌گیرد می‌باشد. وی همچنان خواستار کمک‌های بیشتر به این مرکز از جانب جمهوری اسلامی ایران گردید.
ایران اسلامی جمهوریت ایدین هم تقاضا داده چې دغه سنټر نور په کوم باندې ودروي، د دوا په برخه کې، د وسایلو په برخه کې، د نور داسې چې د دې لپاره امبولانس ضرورت، نور داسې شیونه ضرورت دي چې هغه عاجل ضرورت پېښېږي، په دې برخه کې مونږ سره دوی کومک وکړي، د کلینیک په کوم باندې ودرېږي او د خلکو ازدحام د تقریبا دلته د ژوند په سطحه باندې د کلینیک دی، د ژوند په سطحه مریضان دلته راځي، کونړ، لغمان، نورستان د دې مریضان راځي. شکر بیماری تاسو له پته ده چې شکر بیماری ډېره ده او مونږ کوشش ده کوو چې په دې کې د شکر د مخنیوي دپاره هغه خلک چې شکر ته آماده شوي دي هغو ته عامه پوهاوی زیات کوو چې شکر نه وژغورل شي، او کوم خلک چې په شکر اخته شوي دي هغو ته کوشش کوو چې تداوی وشي ولا ورته علاج برابر کړي.
در این حال دکتر سید ابراهیم سادات مسئول مرکز تشخیص و کنترل بیماری دیابت خاتم الانبیا گفت به کمک این وسایل کنون معاینات پیشرفته مریضان که به این مرکز مراجعه می نماید صورت خواهد گرفت. دکتر سادات گفت کمک این همه وسایل تکنیکی و مواد کیمیایی بنابر درخواست آنها صورت گرفته است.
اول خو د ایران جمهوری اسلامی ایران ډیر مننه شوم سره په دا وسایلو کې خصوصا د لابراتوار وسایل مونږ سره دوی کومک او ان شاء الله د دې وسایل په ذریعہ سره د یو لابراتوار یو سټانډرډ لابراتوار شي، ترڅو زموږ خلکو ته د دې په خطا شي سو په تداوی کې موږ سره کومک وشي.
مرکز تشخیص و کنټرول بیماری دیابت خاتم الانبیا در ولایت ننګرهار کې به کومک مالی و تخنیکی جمهوری اسلامی ایران در چوکات وزارت صحتمه افغانستان ساخته شده در سطح کشور یګانه مرکز است که در حال حاضر به گونه رایگان به مردم خدمات صحی ارزه می نماید و روزانه بین 50 تا 100 بیماران از ولایت شرقی کشور به این مرکز مراجعه می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
امروز 28 جولای روز جهانی مبارزه با بیماری هپاتیت است. به این مناسبت وزارت صحت عمومی حکومت طالبان مراسمی برگزار کرد که در آن اعلام شد سال گذشته 15,000 مورد ابتلا به هپاتیت در افغانستان گزارش شده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
از روز جهانی مبارزه با هپاتیت تحت شعار حالا زمان عمل است از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با حضور مقامات این وزارت و نمایندگان سازمان‌های بین المللی بزرگداشت شد. عبدالوالی حقانی معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مراسم گفت که اگرچه میزان بیماری هپاتیت در افغانستان در مقایسه با سایر کشورها پایین است، اما بر اساس برآوردها در طول دهه گذشته بیش از 100,000 نفر به این بیماری در کشور مبتلا شدند و گفته وی در سال گذشته در افغانستان حدود 15,000 نفر مورد ابتلا به این بیماری گزارش شده است که از این جمله 12,000 نفر مبتلا به هپاتیت بی و 1,300 نفر مبتلا به هپاتیت سی شدند.
او نور ملی همکارانو او بس پنور کوونکو غږ کوم چې په دې برخه کې د افغانستان اسلامی امارت د غام روغتیا وزارت ته پلانونو او هڅو ملاتړ وکړي.
آقای حقانی افسود که وزارت صحت عامه حکومت طالبان در چارچوب برنامه ملی هپاتیت و HIV با وجود کمبود امکانات خدمات پیشگیری درمان و کنترل بیماری هپاتیت را به مردم ارائه می دهد. و همچنین گفت در حال حاضر مراکز تشخیص و شناسایی این بیماری در 14 ولایت موجود است و خدمات درمانی در 8 ولایت انجام می شود که در آینده نزدیک خدمات درمان این بیماری به 10 ولایت دیگر نیز ارائه خواهد شد.
که اوس محل ده هواد په 14 ولایتونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص او پیژندنې مراکز موجود دي او په 8 ولایتونو کې د درملنه خدمات تر سره کیږي. په نږدې راتلونکي کې به په 19 ولایتونو کې د دې ناروغۍ د مرکزونو د پرانستې شاهدان یو ان شاء الله تعالی. او د عام روغتیا وزارت ژمن دی چې ساکر ټول ولایتونو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول خدمات ورسوي.
ډاکټر شریف احمد احمدی مسئول بخش هپاتیت و HIV وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این مراسم گفت مهمترین راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری هپاتیت A رعایت مسائل بهداشت فردی، شستشوی مکرر دست، عدم استفاده از غذا و آب آلوده و همچنان استفاده از واکسین می باشد. و افسود کادر صحی نیست که به مردم در بخش بیماری هپاتیت خدمات ارائه می کنند با نکات بهداشتی و وقایوی توجه ویژه داشته باشند.
نو پینزه پیخی دیگه نورده پیدا شوی. دا معنی است مک هر سوک که چیره مک خدمات ولندی که خصوصا نقطه سیستم که باید حقا وقایوی تدابیر مک تا مخی لمخی ویلسوی دی یقوی باید به نظر که اونیسو او عملی کو.
بیماری هپاتیت التهاب در پرانشیم کبد است و به دلایل مختلفی می تواند ایجاد شود که بعضی از آنها قابل سرایت هستند و برخی هم مصری نیستند و عوامل آن هم باکتریا، ویروس ها و آثار برخی از داروها می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در خصوص انتخابات و روند ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی ایران همکارمان گفتگوی انجام داده با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی، لطفاً بشنوید.
در رابطه با روند ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی ایران قبل از هر چیزی باید به این توجه داشته باشیم که تمام فرآیندها و انتخابات ها بر اساس انتخاب مستقیم مردم و مشارکت مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیره. چون که ما شاهد هستیم انتخابات شورای شهر، انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و حتی خبرگان رهبری هم که نقش تعیین کننده در تعیین رهبری رو داره، اینها تماما با رأی مردم انجام میشه. میشه گفت ما شاهد مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران هستیم. همیشه یک فرایند کاملا دموکراتیک رو در این ساختار سیاسی ایجاد شده و جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده و تاکید داره که نقش محوری مردم هستش که تعیین کننده هستش. در باب تنفیذ ریاست جمهوری هم پس از اینکه به هر حال مردم در انتخابات شرکت میکنن و نامزد مورد نظر خودشون انتخاب میکنن، رئیس جمهور منتخب معرفی میشه، در نهایت بر اساس قانون اساسی حکم تنفیز ریاست جمهوری توسط رهبر انقلاب عنوان میشه و امضا میشه. میشه گفت این تنفیز به نوعی سوگندنامه هستش ریاست جمهوری در برابر مقام رهبری و سایر مسئولین که در مراسم شرکت کردن. اون تعهدنامه‌ای رو که به ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی دادن اونها قرائت میکنه و رهبر انقلاب هم بر اساس قانون اساسی اون حکم رو که میشه گفت رسمیت یافتن ریاست جمهوری فرد هستش رو امضا و اعلام میکنه. به وقتی دیگه میشه گفت یک فرایند قانونی رو ما در این روند شاهد هستیم که پس از مرحله اول یعنی مرحله انتخابی که توسط مردم انجام میشه، اون رأی و نظر مردم توسط رهبر انقلاب مورد تایید و مورد حمایت قرار میگیره. به وقتی دیگه میشه گفتش امضای رهبری و بیانات رهبری در مراسم تنفیذ نوعی مهر تایید و مهر تأکید هستش بر انتخابی که مردم داشتن و حمایت هایی هستش رهبر انقلاب همواره از منتخب ملت داشته و همواره هم تأکید داشته که رئیس جمهور منتخب موظف هستش به وعده های خودش به امانتی که مردم در مقام ریاست جمهوری به اون سپردن عمل بکنه و رهبری هم همواره میشه گفت حامی این انتخاب مردم بوده و تأکید داشته که همه جریان ها و قوا باید همراهی داشته باشن برای تحقق مطالبات مردم. به وقتی دیگه میشه گفت تنفیذی که انجام میشه در اصل بعد بعدی دموکراسی در ایران هستش و اون هم مهر تایید رهبری هستش بر اون انتخابی که ملت ایران داشته و حمایتی هستش که رهبری داره از انتخابی که ملت ایران در انتخابات داشته.
استاد شما اشاره داشتید به قضای مردم سالاری و تأکیدی که میتونه این حکم تنفیذ نشانه از مردم سالاری در جامعه ایران باشه، توضیحاتی رو داشته باشید که این مردم سالاری چه تأثیراتی رو میتونه داشته باشه و چه نوع الگویی میتونه باشه برای سایر کشورها؟
ببینید که به حال برخلاف اون روندی که برخی از کشورهای غربی همواره و نظام سلطه تلاش دارن تا خودشون رو محور دموکراسی معرفی بکنن و در عین حال هم سرپوش بگذارن بر روند های غیر دموکراتیک که در برخی از کشورهای همسو و همراستای با اونها وجود داره، یک نگاهی به فرایند 45 ساله در حال جمهوری اسلامی بیانگر این هستش که همواره این ملت بودن که تعیین کننده سرنوشت سیاسی خودشون بودن، در عده‌های مختلف همواره اونها بودن که انتخاب داشتن و مسئولین رو انتخاب کردن. میشه گفت این مردم سالاری دینی که در جمهوری اسلامی ایران هستش یک نوع الگویی هستش برگرفته از اون قواعد و مقررات و میشه گفت اون شرایط حاکم بر یک کشور اسلامی و خلاف دموکراسی های غربی که ما شاهد هستیم که همواره بر اساس اصل رسیدن به قدرت بر اساس هر گونه ابزار و روشی، اون چیزی که در کشورهای غربی شاهد هستیم این هستش جریان های سیاسی برای رسیدن به قدرت هر گونه وعده ای و هر گونه رفتاری رو برای خودشون مشروع میدن و احساس یک نوع الگوی غربی که معمولا هم اخلاق در اون جایگاهی نداره، مردم صرفا تا زمان انتخابات هستش نقشن، پس از اون مردم هیچ گونه نقش و تأثیری در فرایندها نداره، مردم حق مطالبه گری برای اون به حال وعده هایی که داده شده رو ندارن. اما در مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران شاهد هستیم که مردم نه تنها در انتخاب ایفای نقش میکنن بلکه پس از اون هم یک نوع نظارت و یک نوع مطالبه گری رو در برابر خواسته هاشون از دولت و قوایی که دولتی که تشکیل شده دارد. این مسئله میتونه برای کشورهای منطقه، برخی از کشورهای منطقه ما شاهد هستیم که به خاطر گرفتار شدن در الگوی دموکراسی دایره‌ای و تنش‌ها و بحران‌های شدید سیاسی مواجه هستن و عملا یک ساختار سیاسی منسجم و مردمی در اونها شکل نگرفته، برخی از کشورها هم عملا فرایندی از دموکراسی و انتخابات در اونها وجود نداره. میشه گفت الگوی جمهوری اسلامی ایران و مردم سالاری دینی میتونه یک نمونه و یک الگوی موفق به دور از اون الگوهای غربی که به حال ناتوانی خودشون رو بارها نشون دادن، میتونه این الگوی جدید یک نوع فرایند جدیدی برای ملت ها و جریان های سیاسی در کشورها باشه که بر اساس داشته های درونی با تکیه بر اون مؤلفه های درونی شکل گرفت و میتونه بسیاری از کشورهای منطقه و فرامنطقه رو بر اساس الگوهای بومی خودشون بر اساس نقش آفرینی مردم در معادلات سیاسی میتونه به مرحله دموکراسی و پیشرفت در این عرصه برسونه.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که تا این لحظه با رادیو خودتان رادیو دری همراه بودید. نوبت رسید به تقدیم آخرین برنامه در نشرات امروز رادیو دری. دعوت میکنم با کلام ناب همراه شوید.
آنکه با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
به نام خالق بی همتا، سلام و درود به شما عزیزان شنونده. از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه هستید سپاسگزاریم. موضوع امروز برنامه پناه بردن به خداست. در این رابطه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
رسول خدا فرمود از پنج چیز به خدا پناه ببرید. مواظب باشید پنج چیز تو جامعه نیاد، تو محله نیاد، تو خانواده نیاد، که اگر این پنج تا تو جامعه بیاد آثار منفی دارد. یعنی چی پناه ببرید؟ این منظور نیست که خودتون اینا رو کنار بذارید. اگر تو جامعه کسی انجام بده جلوشو بگیرید. کدام آدم عاقلی سواره کشتی که میشه اگه کسی کشتی رو سوراخ کرد هیچ چی نمیگه، داد میزنه سرش آقا نکن این فرو میریزه. یا یک گناه مثلا فرض کنید که اجتماعی رو کسی انجام بده، یا یک چیزی که احساس خطر بر جان خودش میکنه، اگر چنانچه یک جایی یک گناهی رو انسان ببینه آثارش اجتماعی باید عکس العمل نشون بده. رسول خدا فرمود از این پنج تا گناه به خدا پناه ببرید، نذارید تو جامعه زیاد بشه. یک، اولین گناه فرمود فحشا. فرمود فحشا یعنی روابط جنسی غیر صحیح، روابط جنسی حالا از راه‌های غیر شرعی. فرمود اگر این گناه تو جامعه زیاد بشه دردهای جدید تو جامعه میاد. خیلی جالبه، این خبر غیبی است. دردهایی که تو گذشته نبوده، ما ایدز در گذشته نداشتیم، ایدز بیماری جدیده. این روایت پیامبر است. ولذا مواظب باشید. الان افسردگی، عرض می‌کنم بیماری‌های جسمی، ارتباطات نامشروع خیلی دچار مشکل کرده بعضی از خانواده‌ها رو. فراوان گاهی انسان مواردی رو می‌بیند، دختران جوان، پسران جوان به خاطر بی‌دقتی در دوران دانشجویی یا مخصوصاً دختران جوان، حالا این برای اونا پرآسیب‌تره، اینها گاهی زندگی‌هاشون بعداً از هم پاشیده، ارتباطات قبلیشون باز شده بعد از ازدواج، هم همسری که داشتن از دست دادن، هم شانس ازدواج، توجه ندارد به این نکته که چقدر اگر تو جامعه رابطه زیاد شد ضابطه کم میشه. اگه کسی فهمید تو این اداره با رابطه میشه پروانه گرفت، کسی دنبال ضابطه و مالیات دادن و او چقدر را بخوام برم این انقدر رشوه میدم میگیرم. اگر یه جوانی با رابطه قضایای جنسی رو حل میکنه سراغ صعوبت ازدواج نمیره. اول باید ضابطه رو آسان کرد، بعدم باید رابطه رو قطع کرد. این یک. فرمود پنج تا چیز رو به خدا پناه ببرید. یکی فاحشه در هر جامعه‌ای و فحشا در هر جامعه‌ای گسترش پیدا کند، بیماری‌های جدید روانی جسمی تو اون جامعه ایجاد میشه. دو، فرمود جامعه اگر دچار گناه اقتصادی بشه، کم فروشی، خودعه، نیرنگ، کاسب کم بذاره، معلم کم بذاره، نویسنده کم بذاره. به قول آقای دراک در یه جلسه که بعضی نویسندگان بودن، فرمود بعضی از این نویسندگان باید برن رئیس سازمان آب بشن، از بس آب به کتاب بسن، مطلب توش نیست، فرق نمیکنه، اینم یک نوع کم فروشیه دیگه، کتاب میخوانی سر تا تهش مطلب نداره. گاهی مطالب از عین یک کتاب بدون آدرس، خب این سرقته. سرقت که فقط سرقت مالی نیست، شما 20 صفحه گاهی 10 صفحه توی کتاب از یک منبعی نقل شده بدون آدرس، یا موارد دیگری بدون اجازه مؤلف کتاب چاپ شده تو بازار، اینا سرقت‌های علمی است. و لذا فرمود دومین موردی که پناه ببرید به خدا اینه که تو جامعه گناه اقتصادی، کم فروشی، گران فروشی، خدعه، نیرنگ، فرمود اگر اینا تو جامعه زیاد بشه در اون جامعه شدت و سختی میاد، قحطی، کمبود، مشکلات. تو تاریخ اقوام مختلف به گناهان مختلفی گرفتار شدن. قوم لوط دچار گرفتاری همجنسگرایی شد که متاسفانه تو قرن بیستم امروز اروپا بهش مبتلا است، رسمیت بهش میده، افتخارم میکنه. خب عذاب آمد این قوم رو به خاطر همجنسگرایی از بین برد. قوم شعیب دچار گناه اقتصادی بود، کم فروشی میکرد، سنگ ها رو، حالا قدیم سنگ ترازو بود، گاهی کمش میذاشتن از 900 گرم رو 1 کیلو مثلا، 800 گرم رو 1 کیلو. من شنده بودم سابقم بعضی کاسبه ها بودن که سر به این سنگ های کیلو کم میکرد. خب حالا اینا اگه عمدی باشد گناه بزرگیست. فرمود در جامعه گناه اقتصادی اگر زیاد بشه مشکلات اقتصادی هم میاد سراغ مردم. این دوتا. سوم، جامعه ای که زکات نده، بارندگی، ترسالی، نشاط در کشاورزی کم میشه. خب اینا باید روش دقت بشه، توجه بشه. این زکات چقدر آیه تو قرآن داره. امام هشتم فرمود کسی نماز بخونه زکات نده نمازش قبول نیست. آقا چرا آقا؟ فرمود تو خود خدا تو قرآن میگه یقیمون از صلا و یعطون از زکا. زکات بغل یقیمون از صلا است. به همه جا تو قرآن روایت از امام رضا است. خب زکات رو اسلام قرار داده برای رفع نیاز فقرا، برای رفع نیاز مستمندان در جامعه. بسته زکات رو روی دام، طلا و نقره و روی محصولات کشاورزی، گندم، جو، اونی که تو کتابا تعریف شده. این آیه، این وقتی امام رضا میفرماید زکات ندی نماز قبول نیست، وقتی قرآن میفرماید یه پایه ایمان زکاته، وقتی اسلام بر 5 تا پایه استوار شد، شما یه چرخ ماشین رو در بیار، ماشین راه نمیره. بالاخره یک پایه رو کم کردی. همین آدم میبینی 30 سفر عمره داره، 20 سفر کربلا داره، زکات گاهی تو مالشون نیست. فرمود جامعه‌ای که منع زکات بشه، زکات خدا نمیگه بدن به شما، میگه برید بگیرید. به پیغمبر میگه خذ من امواله، برو زکاتو بگیر. پیغمبر اصلا مأمور رسمی زکات داشت زمان خودش، میرفتن زکات رو میگرفتن. نکته چهارم، خیلی روایت دقیق فرمود، چهارمین گناهی که اگه جامعه بهش مبتلا بشه اثر وضعی داره اینه که یه جامعه ای عهد خدا رو زیر پا بذاره، عهد پیامبر خدا رو زیر پا بذاره. خب عهد خدا با مردم چی بود؟ امیرالمومنین بود. خود روایت یه معنای وفای به عهد اینه، مردم اینو زیر پا گذاشتن، بنی امیه حاکم شده. فرمود اگر مردم عهد خدا رو زیر پا بیارن، سلط الله علیهم عدوهم، خدا دشمنو بر اینا مسلط میکنه. امیرالمومنین در نهج البلاغه است، فرمود منو اذیت میکنید، باش منم میبره خدا، دعا میکنم منو ببره. ولی خدا آدم شهوتران، آدم ذلیل، آدم پست، میلجو، شهوتران، خب حجاج بر اینا حاکم شد، غلام صغیر، پیشگویی حضرت امیر تو نهج البلاغه است. خطبه 128 رو ببینید، فرمود تو این عراق کسانی حاکم میشن، وضعیتی میشه که امام حسین به شهادت رسیده، صاحب الزنج حاکم شد، قحطی ایجاد کرد، آدم کشی کرد، کاری کرد تو این عراق که مردم گوشت مرده میخوردن، جنازه زمین میافتاد تیکه تیکه میکردن میخورد، سگ و گربه مرده میخوردن. اینم چهارم. و پنجم، اگر جامعه ای طبق حکم خدا حکم نکنه، خدا میگه ربا حرامه، این بگه حرام نیست، خدا میگه حجاب لازمه، بگه نه اینا قدیمی شده دیگه بذار کنار، خدا میگه غنا حرامه، این میگه نه اینا مال 14 قرن پیش بود، کی گفته غنا حرام؟ خدا میگه قمار حرامه، این بگه نه تفریحه، خدا میگه رشوه حرامه، این بگه هدیه است. فرمود جامعه ای که حکم خدا رو عوض کنه، گفت خداوند این جامعه رو به هم گرفتار میکنه. دیدی بعضی خونه ها کلاف سردرگمه، جمع نمیشه، هر کار میکنن جمع نمیشه، سر و ته زندگی جفت نمیشه، نه سر و ته مالی ها، نه گرفتارن، نورانیت تو خونه نیست، برکت تو خونه نیست، از اولاد یه جور، از همسر یه جور، از همسر اصلا نمیتونه، کلاف سردرگم میکنه. این آیه قرآنه. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، ضنکا یعنی سخت، کسی یاد من تو خونش کمرنگ بشه زندگیش سخت میشه.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز کلام ناب. تا درود دیگر، بدرود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. خدای مهربان، شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می کنیم. خدا نگهدار.
Oh.